بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 107 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو همچنان تحت عنوان نظریه پردازی های فلسفی هرمنوتیکی فارابی در حوزه فقه مقاصدی دنبال میکنیم. بحثی که جلسه قبل داشتیم بحث خیلی مهمی بود و به اون بحث 4 نقد وارد شد که بررسی این نقدها میتونه در باز شدن بیشتر مسئله و تعمیق اون به ما کمک بکنه. از همین رو ما تصمیم گرفتیم که جلسه امروز رو بپردازیم به این نقدهای وارده. و چون می‌خوایم در حقیقت نقدایی که به جلسه گذشته وارد شده رو بحث بکنیم، لازمه که یه حضور ذهنی رو مباحث جلسه گذشته داشته باشیم. من فقط محورها رو بیان می‌کنم که تکرار مکررات صورت نگیره. در جلسه قبل ما عرض کردیم که از نظر فارابی و ملا صدرا به ویژه و کلن فلاسفه اسلامی، در حقیقت فلسفه برای دستیابی به مقاصد و غایات و اهدافی در زندگی عملی انسان بوده. البته اضافه بکنم به بحثی که داشتیم به این مسئله، این که این اهداف، این مقاصد که ما عرض کردیم، حزبی و ایدئولوژیک به معنایی که امروز مطرحه نیست. در حقیقت اینها مقاصد و اهداف انسانی هستند که بدون دستیابی به این اهداف و مقاصد اصلا انسان‌ها مسخ میشند و عاری از هویت میشند و دچار بحران از خود بیگانگی یا همون الیناسیون میشند. در حقیقت اون مقاصدی که ما صحبت کردیم که نظام فلسفه اسلامی یک نظام فلسفه مقاصدی است، اون مقاصد در حقیقت ناظر است به انسانیت انسان. ولی در حقیقت بر همین اساس هم هست که این اهداف خیلی مهمند برای فارابی و ملا صدرا. و همطور که عرض کردیم، اصلا ملا صدرا شرافت فلسفه رو به دستیابی به چنین اهدافی در حقیقت میدونه و بدون این اهداف در حقیقت شرافت از فلسفه سلب میشه به زعم ملا صدرا. و به تعبیر فارابی، بدون این اهداف و مقاصد فلسفه میفته در یک قلمرو بیهودگی، لفاظی. و حتی فارابی این رو مطرح میکنه که فلسفه میفته در دام فریبکاری. و این اهداف و مقاصد اونقدر مهمه که ملا صدرا در همون 3 اول اسفار 10 کلید واژه در مورد این غایات و اهداف مطرح کرده که هر کدوم از این کلید واژه ها ناظر هستند به ساحتی از ساحت های اون مقصد و اون غایتی که در حقیقت فلسفه برای اون هست. و متاسفانه هیچ کدوم از این ساحات اصلا در فلسفه امروز ما برای دانشجویان و طلاب فلسفه در حقیقت مطرح نیست. خب یکی از همین مقاصد در حقیقت عدالت بود که بسیار بسیار مهمه و در حقیقت از دیدگاه استاد مطهری همطور که بحث کردیم این عدالت در حقیقت جزء سلسله علل احکام به شمار میاد. اما اینکه چگونه این مقاصد و از جمله عدالت جزء سلسله علل احکام به شمار میاد، عرض کردیم که فیلسوف اسلامی در سیر وجود شناسی خودش میرسه به اثبات وجود نبوت و اثبات وجود شریعت و اون اتفاق اساسی و مهم که فیلسوف رو میکشونه به سمت نظریه پردازی فلسفی هرمنوتیکی نظام فقه مقاصدی همینجا رخ میده. این اون اتفاق و اون اینه، یعنی اتفاق اینه که تمام اون اهداف و مقاصد انسانی که در حقیقت مقصد فیلسوف رو تشکیل میده در فلسفه خودش، همه اونها در حقیقت حاکم میشن بر مقاصد نبوت و در حقیقت حاکم میشن بر اهداف نبوت به ضروره و لا محاله. یعنی این اجتناب ناپذیره. چرا؟ چون گفتیم اون اهداف و مقاصد در حقیقت ناظرند به انسانیت انسان و حالا در حین نقدها خواهیم گفت که در حقیقت ناظرند به ساختار وجودی انسان. خب این در حقیقت بحثی بود که ما داشتیم جلسه قبل. خب حالا به این در حقیقت بحثی که داشتیم چهار تا نقد در حقیقت وارد شده. نقد اول این بود که مقصد اصلا یک واژه فریبنده است و در صورتی که این مقصد خب باید در حقیقت ناظر به وجود باشه و منبعث از وجود شناسی باشه و در حقیقت پاسخ به پرسش وجود چیست باید مقتضی این مقصد باشه. آیا این چنین هست یا نیست؟ خب اگر نیست، در واقع این بحثی که ما پیرامون مقصد میکنیم اصلا یه بحث فلسفی به شمار نمیاد. خب این یه نقد. نقد دوم این بود که خب ما جلسه قبل مطرح کردیم که در فلسفه اسلامی نظام اجتماعی انسان نمیتونه برکنار باشه از نظام هستی، برخلاف آنچه که در غرب امروز در دوران مدرنیته از رنسانس به این طرف رخ داده که نظام اجتماعی در حقیقت منقطع از نظام هستی در حقیقت داره بحث میشه. خب این که ما مطرح کردیم که باید یک هارمونی باشد از نظر فیلسوفان اسلامی، یک هارمونی باشد بین نظام اجتماعی و نظام هستی تا در نتیجه سعادت و سعادتمندی در حقیقت امکان تحقق داشته باشه. خب حالا این بحث پیش میاد که این باید که ما میگیم باید هارمونی باشد بین این دو نظام، در حقیقت آیا این باید انشائیه؟ خب ما که در فلسفه انشا نداریم و در حقیقت این باید چه نوع بایدی هست؟ نقد سوم در حقیقت برمیگرده به بحث علت و معلول، با توجه به بحثی که در مورد استاد مطهری داشتیم که ایشون این مسئله رو مطرح کردن که عدالت در سلسله علل احکام باید باشه. خب اینجا این بحث مطرحه که واقعا این مناسبات بین علت و معلول چقدر قابل تطبیق هست با این بحثی که ما داریم. علت و معلول مناسبات خاص خودش رو داره، در صورتی که این بحثی که ما داریم در حقیقت یه بحثی است در فلسفه عملی یا یه بحثی هست در نظام اجتماعی و حتی یه بحثی هست که جنبه فقهی پیدا میکنه. و حتی ما این بحث رو مطرح کردیم که در حقیقت اینجا پای هرمنوتیک میاد وسط. خب وقتی که ما میگیم علت و معلول، یه مناسبات خاصی بین علت و معلول هست که با اون مناسبات هرمنوتیکی ظاهرن انگار نسبتی نداره. خب این هم در حقیقت نقد سوم بود که وارد شد. و بالاخره نقد چهارم این که اصلا این مقصد داشتن به چه معناست و آیا در حقیقت به صرف غایت داشتن و به صرف طرح مقاصد، آیا ما میتونیم بگیم نظام فلسفیمون یک نظام مقاصدی هست، یا اینکه در حقیقت این مقصد و این غایت یه نوعی باید در کار باشه، یعنی در حقیقت باید صورت عملی به خودش گرفته باشه تا در نتیجه ما بگیم که نظام فلسفی ما نظام مقاصدی است. خب من به نظرم رسید که این نقدها لازمه که طرح بشه و بررسی بشه، چون که بحث ما رو بیشتر در حقیقت باز میکنه و یه عمق جدیدی به بحث ما میده. اول سوالی که مطرح میشه اینه که اصلاً جایگاه مقصد یا غایت در فلسفه اسلامی چیه؟ به لحاظ بحث فلسفی ببینید، از نظر فلاسفه اسلامی این بحث بسیار بسیار مهمه و کلیدیه و اصلاً فلسفه اسلامی در مقام تحقیق و مطالعه و تدریس اصلاً بعد از همین بحث شروع بشه. این سوال قابل طرحه که آیا ما زندگی میکنیم تا فلسفه بخونیم، یا اینکه نه ما فلسفه میخونیم که زندگی بکنیم؟ آیا فلسفه برای انسان است یا انسان برای فلسفه است؟ یعنی در حقیقت آیا انسان وجودش رو و عمرش رو هزینه میکنه برای فلسفه، یا اینکه نه فلسفه در حقیقت هزینه میشه، سرمایه میشه برای وجود انسان؟ خب این یه بحث بسیار بسیار مهمی است. ببینید در حقیقت ما فلسفه نمیخونیم که فلسفه خونده باشیم. خب بله، میگن که ما فلسفه میخونیم که به حقیقت برسیم. اما دقت بفرمایید، ببینید راستی در اندیشه با درستی در رفتار اینها در حقیقت دو روی یک سکه‌اند. در حقیقت ببینید وقتی که ما فلسفه میخونیم، یعنی در حقیقت میخوایم امور غیر حقیقی رو از حقیقی تفکیک بکنیم. وقتی که امور غیر حقیقی یا امور موهوم که اتفاقا حقیقی می نماند اینها بازشناسی بشند، خب خود به خود دیگه در زندگی ما هم محاسبه نمی شند. ولی اگر ما حقایق موهوم را یا در حقیقت موهوماتی که شبه حقیقت هستند رو ما شناسایی نکنیم، خب خود به خود در عرصه زندگی ما وارد میشند. پس بنابراین شما ببینید بحث مقصد و غایت در فلسفه اسلامی یه بحث بسیار بسیار جدیه. اما من میخوام بگم که اصلا این مسئله مقصد و هدف خیلی عام‌تر است از بحث فلسفه و بحث رو میبره به سمت هر حوزه معرفتی. در حقیقت ببینید هیچ حوزه معرفتی از سر تفنن و صرف کنجکاوی به وجود نیامده و توسعه پیدا نکرده. هر حوزه معرفتی در حقیقت برای رفع نیازهای انسانی شکل گرفته. حالا این نیازهای انسانی یا ناظرند به امکانات زندگی یا به عبارتی ناظرند به ساحت سخت افزاری زندگی یا ناظرند به معنای زندگی یا در حقیقت ناظرند به ساحت نرم افزاری زندگی، در حقیقت زندگی انسانی دو رکن اساسی داره، یکی معنای زندگی و یکی امکانات زندگی. زندگی بدون امکانات سخته، مشکله، ولی زندگی بدون معنا امکان نداره. البته معنای زندگی یه امر بسیار بسیار گسترده است و دامنه های مختلف میتونه داشته باشه. به تعداد افراد انسانی و به تعداد دوره های مختلف هر انسان معنای زندگی وجود داره. معنای زندگی در حقیقت همونه که موتور حرکت انسانه، یعنی اون چیزی که حالا ممکنه خودآگاه هم نباشه و برای خیلی از انسان‌ها ناخودآگاه، شکل ناخودآگاه پیدا کرده باشه، ولی اون چیزی است که در اعماق وجود انسان در حقیقت فعاله و انسان رو به حرکت وامی داره، به انسان انگیزه میده و در واقع چرخه زندگی انسان رو در حقیقت میچرخونه. خب حالا اینجا پس ما دو دسته نیاز پیدا کردیم. یه دسته نیاز داریم که ناظرن به معنای زندگی، یه دست نیاز داریم که ناظرن به امکانات زندگی. خب حالا اینجا فلسفه اینجا پاش به وسط میاد که ببینید نیازهایی که ناظر هستند به امکانات زندگی در حقیقت نیازهای غیر وجودی هست، در صورتی که نیازهایی که ناظرند به معنای زندگی در حقیقت نیازهای وجودی هستند. خب حالا چرا اون نیازهایی که ناظرند به معنای زندگی ما میگیم نیازهای وجودی؟ برای اینکه اون نیازها بدون وجود شناسی رفع نمیشد. ببینید، نیازهای وجودی هستند که در حقیقت اون دلشوره ها و دغدغه های انسانی رو ایجاد می کنند. نیازهای وجودی هستند که در حقیقت ناظرند به هویت انسان، به کیستی و چیستی انسان. نیازهای وجودی هستند که در حقیقت این پرسش را مطرح می کنند که، یا مقتضی این پرسش هستند که امتداد وجودی انسان تا کجاست، دایره وجودی و قلمرو وجودی انسان تا کجاست. یکی از مسائل مهم همین بحث قلمرو وجودی و امتداد وجودی انسان در حقیقت احساس نیاز انسان هست به امر جاودانگی. خب این یک مسئله است که باید برای انسان حل بشه. استمرار وجودی انسان که در واقع انسان خواهان اون هست، این در حقیقت چگونه پاسخ داده میشه بهش؟ ببینید، حالا باز در حقیقت این بحث استمرار وجودی و امتداد وجودی انسان که مسئله میشه برای انسان، خودش ناشی میشه از یک مسئله بسیار بسیار بنیادی تر، که اون مسئله بنیادی تر هم کاملا جنبه وجود شناختی داره و باز ناظر است به معنای زندگی و مرتبط است در حقیقت با ساختار وجودی انسان، به این معنا که انسان به لحاظ ساختار وجودی که دارد مرگ آگاهه. این مرگ آگاهی منشأ بسیاری از مسائل وجود شناختی شده و باعث پیدایش احساس نیازهایی شده که عموماً مربوطن به نیازهایی که حول و حوش معنای زندگی هست. در حقیقت این مسئله مطرحه که مرگ چه حقیقتی دارد. خب این سوالی است که ناظر است به هویت انسان، ناظر است به ساختار وجودی انسان. خب نیازهای وجودی انسان در چه حوزه معرفتی بهش پاسخ داده میشه؟ حالا صرف نظر از اینکه چه پاسخی داده میشه و پاسخها به شدت متعدد و متنوع هست، ولی چه حوزه معرفتی هست که در حقیقت به این سوال ها می پردازه و مربوط است در حقیقت به بحث معنای زندگی؟ هر حوزه معرفتی که در حقیقت سر و کار پیدا میکنه با وجود و هستی، که عمدتاً ما سه حوزه معرفتی داریم که در هر سه حوزه معرفتی محور اصلیش در حقیقت هستی و وجوده، و این سه حوزه معرفتی البته با سه روش متفاوت ورود پیدا می کنند به این مباحث و مسائل. یکی در حقیقت فلسفه هست که به صورت عقلانی به این بحث ها می پردازه، و یکی عرفان هست که به نحو شهودی در حقیقت پای وجود رو وسط می کشه، و به تبع این که پای وجود رو به وسط میکشه مرتبط میشه با همون سوال ها و نیاز هایی که حول و حوش در حقیقت معنای زندگی در حقیقت شکل میگیره. و یکی هم دین هست که در واقع به روش وحیانی با چنین حوزه‌ای در حقیقت مطرح میشه. خب حالا اینجا ما کاری به دین و عرفان فعلا نداریم، بحث ما فلسفه هست و اون روش عقلانی اون. خب ببینید، در حقیقت مقاصد فلسفه به نوعی انتظارات انسان است از فلسفه. یعنی در حقیقت ما چه انتظاری داریم از فلسفه؟ خب ما هر پاسخی به این سوال بدیم ما رو میبره به سمت بحث غایت فلسفه و مقصد فلسفه. بنابراین شما ببینید اینجا غایات، اهداف، آرمانها، انتظارات، نیازها، هویت انسان، دغدغه ها و دلشوره ها و در مرکزش وجود، این مجموعه در واقع یک شبکه مفهومی رو و به عبارتی یک پرونده رو برای ما تشکیل میدن که در حقیقت بحثش مقاصد فلسفه است. پس ببینید بی جهت نیست که فارابی یک شبکه مفهومی بسیار گسترده را در مورد مقاصد و غایات فلسفه مطرح میکنه و اون عبارت است از علم مدنی. و اصلا میگه فلسفه بدون علم مدنی شبه فلسفه است، یک فلسفه ابتره، یک فلسفه باطله، یک فلسفه لغو و بیهوده است. و باز بی جهت نیست که ملا صدرا همونطور که عرض کردم یک شبکه مفهومی گسترده رو در همون ابتدای اسفار پیرامون غایت فلسفه برای ما که متشکل از 10 محور یا به عبارتی 10 کلیدواژه است برای ما پرونده مقاصد فلسفه رو می گشاید. که خب ما این پرونده رو در حقیقت در نظام آکادمیک فلسفه‌مون بستیم، این پرونده‌ای که ملا صدرا باز کرده اون پرونده رو ما بستیم. خب حالا با توجه به این بحثایی که داشتیم بیایم سراغ بحث نقدها. ببینید نقد اول یا حالا نقدها یا ملاحظاتی که اینجا مطرحه، با توجه به بحثایی که داشتیم این به دست میاد که این بحثی که ما تو فلسفه در مورد مقاصد و اهداف داریم و البته پیرامون این مقاصد و اهداف انبوهی از بایدها و نبایدها شکل میگیرند که این بایدها و نبایدها در حقیقت مجموعه فلسفه عملی ما رو تشکیل میدند، اینها در حقیقت ناظر به وجود و منبعث از ساختار وجود و نظام وجود و نحو وجود انسان، در حقیقت منبعث از نظام وجود و نحو وجود انسانه. ما در حقیقت در فرایند وجود شناسیمون در حقیقت بحث انسان و هویت انسان و مقاصد انسانی مطرح میشه. ببینید اون مسیری که ما قبلا عرض کردیم، دقت بکنید ببینید چه اتفاقی اینجا میفته. ببینید اون مسیری که ما مطرح کردیم که گفتیم این مسیر در حقیقت خط ریل فلسفه اسلامی است، یعنی قطار فلسفه اسلامی رو این ریل حرکت میکنه، خط ریل فلسفه اسلامی از تفکیک بین وجود و ماهیت آغاز میشه، در اولین ایستگاه خودش میرسه به کشف امکان ذاتی، در ایستگاه دومش میرسه به واجب الوجود به ذات، در ایستگاه سوم، چهارم، پنجم، ششم توحیدهای چهارگانه بحث میشه. خب حالا ببینید ما حاصل این مسیر در حقیقت اینه که ما میرسیم به یک نظام هرمی از کل هستی، که این نظام هرمی یا به عبارتی این هرم هستی در حقیقت یک نظام غایتمند، پویا و رو به تکامل و تعالی است. درست؟ حالا نحو وجود انسان، این نظام وجود، این نکته که گفتیم این همون چیزیست که ما تعبیر کردیم به نظام وجود یا ساختار وجود. ساختار وجود این چنینه. خب حالا نحو وجود انسان این است که انسان تنها موجودی است که در این نظام هرمی در واقع میتونه ساز ناکوک بزنه. اون در حقیقت دو واژه کلیدی که ما در رابطه با زندگی انسان داریم و نسبت ساختار وجودی انسان با نظام وجود رو برای ما به عمیق‌ترین شکلش تبیین میکنه، بحث عصیان و توبه است. ببینید عصیان و توبه دقیقاً بیانگر همین است که انسان در درون این نظام هرمی میتونه سازش کوک باشه، میتونه سازش ناکوک باشه. همین جاست که در واقع عصیان و توبه در حقیقت شکل میگیره. این که انسان چنین امکانی براش فراهمه و در حقیقت در کل نظام هستی فقط و فقط برای انسان است که چنین امکانی فراهمه، این که برای انسان چنین امکانی فراهمه یعنی در واقع میتونه ساز زندگیش با نظام هستی کوک یا ناکوک باشه، همین در حقیقت زمینه شده و منشأ شده برای اینکه بی نهایت امکان وجودی برای انسان فراهم بشه. ببینید اینا همه بحثای در حقیقت وجود شناسی است. یعنی چی وجود شناسی؟ یعنی نحو وجود انسان، ساختار وجود انسان و نسبت این ساختار وجود انسان با کل نظام هستی. و این همونیست که امروزه تعبیر میشه به اگزیستانس انسان و در واقع منشأ فلسفه های و پیدایش فلسفه های اگزیستانسیالیستی شده. پس ببینید عصیان و توبه که در فلسفه ملا صدرا به طور گسترده بحث میشه در حقیقت یک مفهوم صرف کلامی یا یک مفهوم صرف اخلاقی نیست. شاخصه اصلی ساختار وجود انسان است در نسبتی که با کل نظام هستی داره. پس در حقیقت در همین رابطه است که بحث مقاصد و بحث بایدها و نبایدهای پیرامونی اون مقاصد همینجا شکل میگیره. عصیان و توبه در حقیقت از ویژگی های اصلی ساختار وجودی انسانی و در حقیقت حقیقت اگزیستانسیالیستی انسان رو پیریزی میکنه و منشأ تمام اون بایدها و نبایدهایی میشه و منشأ همه اون مقاصدی میشه که این بایدها و نبایدها و این مقاصد هیچ کدوم به شکل قراردادی و وضعی در حقیقت شکل نگرفتند، بلکه در رابطه با نحوه وجود انسان و در نسبتش با کل نظام وجود شکل گرفتند. بنابراین نه این مقاصد و نه این بایدها و نبایدها هیچ کدوم اعتباری به معنای وضعی و قراردادی نیستند، اگرچه اعتباری به معنای انتزاعی هستند، منتها در حقیقت انتزاع شده از نحوه وجود انسان و نسبت این نحوه وجود با نظام وجود، با نظام هستی. ببینید در همون اسفار، ابتدای اسفار، ببینید واقعا ملا صدرا در ابتدای اسفار ما رو تو چه خطی میندازه، در چه خطی از تفکر میندازه؟ ببینید اصلا فلسفه رو چگونه به ما میشناسونه؟ خب این عبارت رو من قبلا هم باز مرور کرده بودیم با هم دیگه. ملا صدرا میگه اعلم ان الفلسفه استکمال نفس الانسانیه. ببینید فلسفه استکمال نفسه. یعنی چی فلسفه استکمال نفسه؟ استکمال نفس یعنی در واقع درست زیستن، پای زندگی وسطه، پای شدن وسطه. منتها این درست زیستن، این درست زندگی کردن کی اتفاق میفته؟ اون وقتی که ما معرفت پیدا بکنیم به حقایق موجودات. لذا میگه که ان الفلسفه استکمال نفس الانسانیه به معرفت حقایق الموجودات علی ما هی علیها. این خیلی مهمه. ببینید وقتی میگه معرفت به حقایق الموجودات علی ما هی علیها، یعنی در حقیقت درست نگریستن. وقتی میگه استکمال نفس یعنی درست زیستن، یعنی در حقیقت هنگامی ما میتونیم یک زیستن درستی داشته باشیم که معرفت به حقایق موجودات داشته باشیم. توجه بکنید معرفت به حقایق موجودات یعنی در حقیقت نظام وجود را اونطور که هست ما باید به دست بیاریم. خب حالا وقتی که نظام وجود را به دست آوردیم، حالا اینجا در حقیقت این امکان برای ما فراهم می شود که در متن زندگیمون و در ساختار نظام عملیمون در حقیقت ساز ناکوک با اون نظام وجود در حقیقت نزنیم. همین جاست که در واقع ببینید بحث مقاصد و همه بایدها و نبایدهای پیرامونی اون شکل میگیره. خب از مباحثی که ما داشتیم در حقیقت پاسخ نقد دوم هم معلوم میشه. ببینید این که ما میگیم بین نظام هستی و نظام اجتماعی در حقیقت باید هارمونی برقرار باشه تا عدالت تحقق پیدا بکنه و سعادت به دست بیاد. این باید انشائی نیست. اینجا من یه نکته خیلی خیلی مهم و اساسی رو میخوام مطرح بکنم. ببینید، کلیه ضرورت‌های وصفی و ضرورت‌های بالغیر در عالم انسانی که منوط میشه به تصمیم گیری انسان و اراده انسان به صورت باید و نباید تبیین میشه. خب ما اینجا ضرورت های مختلف داریم در فلسفه. اینجا 4 تا ضرورت اساسی داریم. یکی ضرورت ازلی که در برابرش ضرورت بالغیر هست. یکی ضرورت ذاتی که در برابرش ضرورت وصفی هست. این 4 ضرورت در واقع ضرورت های فلسفی هستند در حقیقت و منطقی نیستند، که من اینجا توصیه میکنم در رابطه با این ضرورت های 4 گانه مراجعه بکنید به مقاله استاد مطهری در اصول فلسفه و روش رئالیسم تحت عنوان امکان و ضرورت. اونجا بحث بسیار بسیار عمیق و دقیقی کرده در مورد بازشناسی این ضرورت ها از هم دیگه. اینجا من نمیخوام وارد تبیین این ضرورت ها و بحث ها و نسبت ها بشم، فقط در قالب یک مثال من ضرورت بالغیر و ضرورت وصفی رو از هم تفکیک میکنم و بعد اونا رو میارم در نظام زندگی ما مرتبط با اراده و اختیار ما، وقت ببینیم که چگونه بایدها و نبایدها شکل میگیرند. ببینید، یه مثال خیلی خیلی ساده ای من میزنم. مثلا ما میگیم که آب در دمای 100 درجه تبخیر میشود، حالا در فشار سطح دریا. خب اینجا تو همین جمله‌ای که من گفتم، آب دمای 100 درجه تبخیر، اینا هر سه پدیده ای هستند که در حقیقت اگر وجود داشته باشند وجودشون دارای ضرورت بالغیر. ضرورت بالغیر در برابر ضرورت ازلی، که ضرورت ازلی فقط و فقط مختص به باری تعالی است. همون واجب الوجود به ذات، واجب الوجود بالغیر. آب دمای 100 درجه تبخیر اگر موجود باشند، در واقع موجودیتشون و وجوبشون هر دو بالغیره. اما وقتی میگیم که تبخیر برای آب با وصف دمای 100 درجه ضروری است، این ضروری میشه ضروری وصفی در برابر ضروری ذاتی. ضروری ذاتی مشروط نیست، مثلا انسان انسان است، آب آب است. اما آب تبخیر می شود که ضرورت ذاتی نیست، که این ضرورت وصفیه. یعنی در واقع آب باید موصوف به وصفی باشد تا در نتیجه ضرورت تبخیر براش فراهم باشه. درست؟ خب حالا ببینید این ضرورت های وصفی و ضرورت های بالغیر وقتی میان در نظام زندگی عملی ما شکل باید و نباید به خودشون گیرند. مثلا میگیم که اگر بخواهی آب فرایند تبخیر رو داشته باشه باید اون رو به 100 درجه برسونی. این بایدی که اینجا ما میگیم حکایت میکند از اون ضرورت وصفی که در حقیقت اونجا ازش بحث میکردی. خب توجه بکنید، این که ما میگیم اگر شما تبخیر آب رو بخوای باید اون رو به 100 درجه برسونی، این باید یه باید انشایی و قراردادی نیست. این باید در واقع یک، اگر شما به عمقش نگاه بکنی میرسی به شکلی از در حقیقت ضرورت که حالا به یه اعتبار ضرورت وصفی است و به یه اعتبار ضرورت بلغیر. درست؟ حالا ببینید تمام اون بایدها و نبایدهایی که ما داریم که پیرامون اون مقاصد شکل میگیره، اون مقاصدی که مرتبط است با ساختار وجودی انسان و نسبت این ساختار وجودی انسان با کل هستی، اون بایدها و نبایدها رو ما اگر در حقیقت مورد کاوش قرار بدیم و مورد تعمق قرار بدیم میرسیم به ضرورت‌های وصفی و ضرورت‌های بلغیر که کاملا جنبه فلسفی دارن و نه جنبه قراردادی و وضعی. به عبارت دیگه وجود شناختی به شمار میاد، بایدها و نبایدهایی که وجود شناختی به شمار میاد. خب اما در حقیقت برسیم به نقد سوم، که حالا بحثی هم که در نقد سوم داریم کاملا مرتبط است با مجموعه بحث هایی که داشتیم. ببینید عدالت رو استاد مطهری میگه که جزء سلسله علل احکام هست. خب شما الان ببینید اینجا ما بحث عدالت رو داریم، بحث احکام رو داریم. حالا اینجا عدالت جزء سلسله علل احکام هست، خب اینجا مناسبات علی و معلولی چگونه اینجا در واقع پاش به وسط میاد، چگونه قابل تطبیق است با نسبتی که شما میخواید بین عدالت و احکام برقرار بکنی. خب در حقیقت با توجه به بحثی که داشتیم منتها باید توجه داشته باشید که ببینید اولا ما هر نوع عملیتی رو یا هر آنچه که مقتضی رجحانی باشه در حقیقت اون دارای نقش علی است. به عبارت دیگه در هر نوع عملیات و در هر نوع اقتضای رجحان شما یک نحو تقدم تأخر می‌بینی که متقدم نقشی رو در شکل گیری امر متأخر ایفا میکنه. خب اینجا در حقیقت مناسبات علی برقرار میشه. منتها ببینید در فلسفه اسلامی دو نوع علت و معلول با دو گونه مناسبات علی و معلولی از هم تفکیک میشه. یکی در واقع علت و معلول ایجادی و دیگری علت و معلول اعدادی. مناسبات این دو گونه علت و معلول کاملا متفاوت از هم هستن. یعنی خیلی از قواعد رو ما داریم در مناسبات علی و معلولی اعدادی که اصلا و ابدا در مناسبات علی و معلولی ایجادی در حقیقت برقرار نیست. باز من نمیخوام وارد این بحث به صورت گسترده بشم، فقط یکی از این مناسبات رو بیان میکنم. ببینید مناسبات علی و معلولی در سلسله علل ایجادی کاملا یک طرفه است، یعنی نظام تأثیر و تأثیر در سلسله علل ایجادی کاملا یک طرف است، یعنی یک طرف به طور مطلق مؤثر و طرف دیگر به طور مطلق متأثر. اما مناسبات علی و معلولی اعدادی کاملا دو طرف است، یعنی حتی علت و معلول میتونند در واقع اون روابط تأثیر و تأثیرشون در حقیقت دو طرفه باشه، که البته ما مناسبات علی و معلولی اعدادی که دو طرفه هست رو اولا در نظام عالم مادی داریم. در نظام عالم ماوراء ماده ما چنین مناسباتی نداریم. ثانیاً در مناسبات بین امور در درون عالم انسانی دقیقاً مناسبات علی و معلولی اعدادی است. سوم این که مناسبات علی و معلولی اعدادی رو ما در نظام فهم انسانی هم داریم، که در نظام فهم انسانی در واقع شکل هرمنوتیکی و دوره هرمنوتیکی هم به خودش میگیره. خب ببینید اینجا من فقط میخوام یه نمونه عینی بدم و بحث رو تمومش بکنم. حالا نمیدونم به نقد چهارم بعید برسم. ببینید من یک نمونه ای رو از یکی از در حقیقت استفتاءاتی که شیخ مرتضی انصاری در مکاسب داشته اینجا در رابطه با بحثی که داشتیم عرض میکنم، که البته این بحث رو من نقل میکنم از کتاب فقه و مصلحت از آیت الله ابوالقاسم علی دوست صفحه 194. خب ایشون اونجا نقل میکنه که خب شیخ مرتضی انصاری در کتاب رسائل یا همون فرائد الاصول در حقیقت عقل رو از درک مصالح حکم شرع ناتوان میدونه، ولی در مکاسب در حقیقت یه مشی داشته خلاف این نکته‌ای که در فرائد در حقیقت قائل شده. و در حقیقت عدالت رو جزء سلسله علل احکام به شمار آورده و در واقع ازش استنباط داشته. من عبارت رو میخونم. او در بحث جواز غیبت ظالم در وقت تظلم میفرماید ولأن فی تشریع الجواز مظنة الردع للظالم و هی مصلحة خالية عن مفسدة فیثبت الجواز لأن الأحکام تابعة للمصالح. خب ببینید در اینجا شما تمام این اصطلاحات رو رد پاشو میتونید بگیرید تو این عبارت: عاملیت، تابعیت، تقدم و تأخر، رجحان، راجح و مرجوح. خب ببینید اینا همه در واقع مفاهیمی هستند که در مناسبات علی و معلولی در واقع پاش به وسط میاد و در حقیقت ایشون میگه که در تشریع جواز غیبت ظالم، خب اگر گمان این بره که ظالم دست از ستمش برمیداره، میگه این یه مصلحتی است که از مفسده خالیه و در حقیقت با توجه به اینکه احکام از مصالح تبعیت میکنند، خب پس بنابراین این مصلحت در حقیقت در جواز غیبت تشریع شده. خب اینجا دقیقا بحث عدالت و نفی ظلم جزء سلسله علل احکام واقع شده. که خب این در حقیقت یه نمونه یه این نیست از آنچه که در حقیقت استاد مطهری گفته. خب حالا البته نقد چهارم من سریع بگم، چون حالا نمیخوام در مورد نقد چهارم خیلی مفصل بحث بکنم. نقد چهارم این هست که به صرف غایت داشتن نظام فلسفی ما مقاصدی نمیشه و این مقصد در حقیقت باید در کار باشه، باید عملیاتی باشه. خب ببینید این خیلی نکته مهمی است. فلسفه ما در تلقی فیلسوفان اسلامی خلاصه نمیشه در یک سری گزاره. در حقیقت خب حالا اینجا خیلی خیلی بحث مفصله، چه در رابطه با فارابی چه در رابطه با ملا صدرا. شما ببینید فارابی وقتی که در کتاب التحصیل 4 فضیلت رو مطرح میکنه و فلسفه رو مشتمل بر 4 فضیلت میدونه، فضیلت نظری، فضیلت فکری، فضیلت اخلاقی، فضیلت عملی. ببینید در حقیقت فضیلت نظری هست که فلسفه نظری رو تشکیل میده، 3 فضیلت دیگر مربوطن به فلسفه عملی و در حقیقت مربوطن به اینکه این غایت و مقصد و اون بایدها و نبایدهای پیرامونی باید در کار باشه و اینکه چگونه اینها در کار میشن، چگونه عملیاتی میشن. در حقیقت 3/4 اون رساله در حقیقت مربوط است به فلسفه عملی، 1/4 که فضیلت نظری باشد مربوط است به فلسفه نظری. یا وقتی ملا صدرا میگه فلسفه استکمال است، یعنی در فلسفه ما با صرف یک شبکه مفهومی یا یک نظامی از گزاره ها روبرو نیستیم، با در حقیقت یک نظام عمل که معطوف است به یک نظام نظر در حقیقت ما مواجه هستیم. که خب حالا اینجا خیلی بحث مفصل تر از این هاست در رابطه با نقد چهارم که ما باید به تدریج در طی مباحثی که داشتیم پیگیر این بحث بشیم. خب من انشاءالله از جلسه بعد در حقیقت وارد دنباله بحثی که در جلسه 106 داشتیم دنباله اون بحث رو پیگیر میشیم. اگه یادتون باشه عرض کردیم که ما اینجا سه شخصیت رو میخوام یه بحث تطبیقی داشته باشیم با فارابی. خب استاد متحریه که مفصل بحث کردیم و یه بحث مختصری در رابطه با علامه ناینی و یه بحث مختصری در رابطه با علامه صدر مطرح خواهیم کرد و در واقع میپردازیم به دنباله بحث ها. و صلی الله علی محمد و آل محمد.